پادکست سکسولوژی یا شناخت مسائل جنسی خوش آمدید. این برنامه شامل گفتگوهای پی در پی است که آگاهی شما را در باب مسائل جنسی گسترش می دهد. من دکتر نازنین معالی در کنار شما به پرسش های پنهان ذهن شما پاسخ می گویم. سلام دوستان عزیز، شما به اپیزود 69 سکسولوژی پادکست گوش میدید. من دکتر نازنین معالی هستم، روانشناس بالینی و سکس تراپیست در لس آنجلس. واقعا روزهای سختی و هموطنان عزیزمون در داخل ایران و حتی هموطنان در خارج از ایران دارن تجربه میکنن، از تظاهراتی که اتفاق میفته و کشتارهای گسترده‌ای که این روزها در موردش میشنویم و میبینیم واقعا خیلی اثر منفی روی روح و روان افراد داره. اصلا باورتون نمیشه که من خیلی مراجعه فارسی زبان ندارم، ولی همون 5-6 تایی که میان و باشون کار میکنم بسیار حال روحیشون به هم ریخته. از دوستانم، از خانوادم که در خارج از ایران هستن میشنوم که اصلا هر جایی که نگاه میکنن یاد عزیزانی که در این انقلاب دست دادن میفتن. یکی از دوستان میگفتن که اصلا دیگه رنگین کمان نگاه میکنم بیوقفه گریه میکنم. واقعا این سعی پنجم منه که این اپیزود رو ضبط کنم، به خاطر اینکه خیلی روزگار سختی هستش. حتی خود منم بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم. پیشاپیش پوزش میطلبم اگه گفتار من اون جایی که لازمه نیستش، به خاطر اینکه وقتی که تو شرایط استرس خیلی بالا باشیم قسمت ابراز بیانمون، سپیچ سنترمون در مغزمون تحت تاثیر قرار میگیره. و دوستان فکر کردم که خیلی مهمه که الان بیام و این اپیزود رو تقدیمتون کنم. اگر کلام من مشکلی داره به خوبی خودتون ببخشید، واقعا دارم بهترین سعیم رو میکنم. اتفاق خیلی عجیب و جالبی که افتاد این گزارشی بود که روز دوشنبه شبکه CNN پخش کرد. از این نظر میگم جالبه به خاطر اینکه اگر شبکه‌ای مثل شبکه CNN که بسیار شبکه معتبری هستش از نظر روزنامه نگاری یک خبری رو پخش میکنه، این خبر خیلی خبری هست که واقعیت داره و واقعا تحقیق زیادی درش شده. توی این خبر شبکه CNN در مورد خشونت و آزارهای جنسی به معترضان ایرانی در بازداشتگاه‌ها صحبت کردش. اول اینو میخواستم بگم که دوستان این رو میتونید حالا یک قسمتش رو در صفحه فارسی من ببینید، ولی اگر که سابقه آزارهای جنسی دارید، اگر سابقه تجاوز جنسی دارید، شاید صلاح نباشه که این ویدیو رو ببینید. حالا یک مقداری در مورد این ویدیو براتون صحبت میکنم که نویسنده های این گزارش CNN در مورد خشونت های جنسی متعددی علیه معترضان در ایران صحبت کردن. چند تا از قربانیان اون خشونت‌های جنسی رو آوردن در اون ویدیو صحبت کردن. یکی از اون قربانیان یک پسر نوجوان بود که میگفت چگونه بهش تجاوز شده. در مورد این گفتن که جمهوری اسلامی از برخی از صحنه‌های این خشونت جنسی فیلم گرفته و اون رو به عنوان یک ابزاری داره استفاده می‌کنه برای باجگیری و ساکت کردن این معترضان. یعنی شما تصور کنید درجه این جنایت رو که به یکی تجاوز بکنی در زندان و از ترس آبروش بگید که اگر این کارهایی رو که میگم انجام ندی بی آبروت میکنم. یعنی شما فکر کنید که چقدر یک سیستمی باید سیستم بیمار باشه. توی این گزارش به پرونده آرمیتای عباسی اشاره کردن. این یک خانم، ایشون حتما در موردشون شنیده، یک خانم 20 سالن که در کرج بودن که به خاطر اعتراضایی که علیه جمهوری اسلامی داشتن دستگیر شدن و بازداشت شدن. CNN در مورد این صحبت میکنه که یک مدارک موثقی از بیمارستان امام علی در کرج هستش و اون مدارک درس کرده که روز 25 مهر ماه آرمیتا همراه یک افسر پلیس به بیمارستان برده میشه و به شدت حالت روانی سختی داشته و میلرزیده و پزشکان صحبتی رو که با شبکه CNN کردن در مورد این صحبت کردن که در ایشون نشانه های تجاوز رو دیدن و ایشون تنها کسی نیستن که این تجاوز ها رو تجربه کردن و واقعا میدونم که این یک فاجعه ایه که الان در دوران انقلاب داره میفته و خیلی هم تا حدودی رایج هست در بازداشتگاه ها. واقعا متاسف شدم و خیلی حال خود من حداقل خراب شد که این سیستمیه که استفاده می کنن برای شکستن روح و روان این جوانان ما. ببینید واقعا میگم تجاوز، مخصوصا تجاوزهایی که در این زندان ها میشه، اصلا ربطی به رابطه جنسی نداره. این فقط یک سیستم تحقیر کردن و شکستن روح و روان یک انسان هستش. حالا اگر شمایی که دارید این رو میشنوید، اگر کسی رو میشناسید که این تجاوزها رو تجربه کرده، خواهش میکنم که این اپیزود رو تا آخر گوش کنید. خواستم یک مطلبی رو تهیه کنم که به دوستان کمک بکنم که مثلا برای حدود 3 تا 4 ماه اول چه نکاتی رو باید در نظر داشته باشید. این در مورد نشانه های روانی صحبت می کنم که افراد تجربه می کنن، در مورد تعریف تجاوز جنسی و اقدامات بعدش از نظر پزشکی و روانی صحبت می کنم، یک مقدار در مورد این که چگونه با افرادی که این تجربه ها رو دارن ما همدلی کنیم، چون میدونم که اون احساس شکست روحی که اون شخص تجربه میکنه مانع این میشه که کمک بگیره از اطرافیانش. و فرهنگ ما هم فرهنگ خیلی خجالتی هستیم، یعنی شاید اونقدر راحت نباشیم که بریم به همسایمون، به دوستمون در مورد تجاوز صحبت بکنیم. ولی حالا در این اپیزود یک راهنمایی هایی میکنم، یک راهکارهایی رو خدمتون عرض میکنم که بتونه کمک بکنه و در مورد همدلی صحبت میکنم و چه کارهایی باید انجام داد. ببینید قبل از این که تمام اپیزود رو گوش بدید، ازتون تقاضا میکنم که اگر که خودتون تجربه تجاوز رو داشتید، میتونید در چند نشست این پادکست رو، اپیزود رو گوش بدید، به خاطر اینکه ممکنه که خیلی حال و روز شما رو به هم بریزه اگر که تمام رو با یک نشست گوش بدید. نکته بعدی همین هستش که یک فالو آپ اپیزودی میخوام ضبط کنم که چگونه طولانی مدت با عواقب تجاوز در رابطه هامون مبارزه بکنیم، چون ببینید عواقب طولانی مدت داره اگر که روی این اثرات منفی بعد از تجاوز کار نشه. خب بهترین راهکار اینه که هرچه سریع تر آدم بشه یک روانشناس بره که کمک بگیره. ولی خب حالا در این اپیزود در مورد چالش های کمک گرفتن هم صحبت میکنم. در آخر ازتون دعوت میکنم که اگر که میخواهید که به مطالب ما بیشتر دسترسی داشته باشید، حتما صفحه اینستاگرام فارسی ما رو داشته باشید. متاسفانه به خاطر ریپورت هایی که شده خیلی سخت پیدا میشه، یعنی مثلا بزنین دکتر نازنین معالی حتی نمیاد، به خاطر اینکه صفحه انگلیسی بیشتر میاد. پس اگر که میخواهید به مباحث و مطالبی که در موردش صحبت میکنم دسترسی داشته باشید، حتما بعد تایپ کنین سکسولوژی پادکست فارسی. یه نکته دیگه هم این هستش که ماشاءالله دوستان کم لطفی نکردن و دزدی از کانتنت من در صفحات دیگه خیلی زیاد هستش. از کجا میدونم؟ چون ویدیوهایی که صورت من هست رو برمی‌دارن و صفحات خیلی مبتذل دیدن استفاده میکنن. اولا دوستان اگر که مطالب من سودمنده براتون، بسیار ازتون سپاسگزارم که اطلاع رسانی میکنید. ولی هر جایی که مطلب من رو گذاشتید حتما به صفحه فارسی من که هست سکسولوژی پادکست فارسی تگ کنید و منبع رو مشخص بکنید. و دوستان اگر هم جایی غیر از صفحه فارسی من مطالب رو دیدید خواهش میکنم که ریپورت کنید. خب بریم سراغ مطالب امروز. خب اصلا بریم ببینیم تجاوز جنسی چی هستش. ببینید تجاوز جنسی یک جرم بسیار جدی هستش که خیلی هم رایج هستش. هیچ وقت نباید فکر بکنیم که اگر به ما تجاوز انجام شد تقصیر ما بوده. ببینید تجاوز جنسی تعریفش اینه که هر گونه برقراری رابطه جنسی یا هر نوع عمل جنسی بدون داشتن رضایت طرف مقابل هستش. قبلا هم در مورد کانسنت یا رضایت جنسی صحبت کردیم، ولی ببینید وقتی در مورد رضایت جنسی فکر صحبت میکنیم اول باید بدونیم یک چیزی هستش که همراهمون طرفی که باهاش رابطه داریم شفاف به ما این رضایت رو میده، یعنی میگه که من به تو اجازه میدم که این کار رو انجام بدی. و ببینید رضایت جنسی اغلب خیلی هم خاص هستش. ممکنه بعضی به ما رضایت جنسی برای رابطه واژنی بدن و این رابطه مقعدی رو اون رضایت جنسی رو به ما ندن، و اگر هنگام رابطه مقعدی اتفاق بگیره اون هم نوعی از تجاوز هستش. حالا تو این شرایط تجاوز جمهوری اسلامی که مسئلهش متفاوته که با معترضین این کار را انجام میدن، به خاطر اینکه یکی از کثیف‌ترین راهکارها هست که روح و جسم یک شخص رو بشکنن و اینها به عنوان یک حربه ازش استفاده میکنن و اصلا ربطی به لذت جنسی نداره. میدونن که وقتی که به یک شخصی تجاوز میشه به اون شخصیت و هویتش دارین حمله میکنین و واقعا از آسیب‌های روحی و روانی که برای شخص ایجاد میشه ممکنه حتی باعث بشه که زندگیشو به پایان برسونه. یعنی از اون کارهای کثیفی هستش که خیلی از کشورهای جنایتکار در زندانها کارشون را انجام میدن. ولی اصلا توی روابطی که حالا با همراهمون باشیم، با کسی باشیم که توش تو رابطه هستیم، که حتی همسرمون باشیم، اگر بگیم بهش نه یا نمیخوایم این کارو انجام بدیم یا واقعا به هر دلیلی مشتاق نباشیم که رابطه انجام بدین، اگر اون شخص این کار رو علارغم عدم رضایت ما انجام بده تجاوزه. بله همراه آدم، همسر آدم میتونه با آدم تجاوز بکنه، دوست پسرش میتونه تجاوز بکنه، و متاسفانه برخلاف اینکه افراد فکر میکنن که تجاوز با یک شخصی که نمیشناسن اتفاق میفته، این درست نیستش. اغلب تجاوز در خانواده، حالا خارج از زندان، در خانواده، در خانه ها، یا از طریق یکی از افراد خانواده، یا وقتی که تو رابطه باشیم با کسی اتفاق میفته. برای مثال یک کسی، خانومی که در استوری از ما سوال کردن، گفتن که در مورد تجاوز خاکستری هم صحبت کنین. من با پسری دوست معمولی بودم اما به هم تجاوز شد و مجبور شدم باهاش وارد رابطه بشم. ببینید حالا از اون ورم ممکنه که شما بگید که خب چرا وارد رابطه شد. ببینید باز برمیگردیم به این مفهوم آبرو در فرهنگ ما، که خیلی خانوم ها از ترس آبرو کارهایی رو انجام میدن که باعث میشه که با اون شخص متجاوز بمونن. حتی از قدیم کسی که باهاش میگن رابطه جنسی اول و داشته پرده بکارتم رو بهش دادن، احساس اجبار میکنن که باهاش تو رابطه بمونن، به خاطر اینکه بعضی مواقع افراد همون کاری رو انجام میدن که جمهوری اسلامی تهدید کرده که انجام بده، که میگن که اگر که با ما تو یک رابطه نباشی آبروت رو میبریم، و اون باعث میشه که افراد در شرایطی قرار بگیرن که مجبور شن که تو رابطه ها بمونن، که بسیار میتونه برای شخص آسیب زا باشه. خب وقتی که به ما تجاوز اتفاق میفته، اولین چیزی رو که باید در نظر داشته باشیم این هستش که ما باید خودمون رو به یک محل امن برسونیم. ببینید برای مثال اگر که جایی هستیم که هنوز امنیت رو نداریم، اولین مرحله برای نجات این هستش که خودمون رو به مرکز امن برسونیم. مسئله دوم، قبل از اینکه هر کاری رو انجام بدید، میخوام دوست عزیز به یاد داشته باشید که این با مقصر شما نبودید. تجاوزها همیشه تقصیر متجاوزه. هیچ وقت هیچ نباید در نظر داشته باشیم که تحت هیچ شرایطی شخصی که بهش تجاوز شده رو زیر سوال نبریم. ببینید برای مثال حتی میتونم ببینم کسانی که میگن که خب چرا پست به همون دوستانی که توی موقع تظاهرات دستگیر شدن، چرا رفتی تظاهرات، چرا رفتی استوری گذاشتی که بیان بگیرنت. ببینید اینکه یه کسی هر کاری رو انجام بده به هیچ عنوان به کسی اجازه نمیده که تنبیه جنسی اون رو بکنه و این واقعا مال یک سیستم بیماری هست که به انسان ها میگه که شما میخواین انقلاب کنید که برهنه بشید و میگن که از اون ور به خانوم ها در زندان تجاوز میکنن. حالا چیزی که برای من خیلی باعث تعجب بودش اینه که افراد مذهبی که رابطه جنسی رو انقدر براش محدودیت هایی میذارن چگونه به خودشون اجازه میدن که در زندان تجاوز کنن. و یک شخصی که به مسائل مذهبی آشناتر بود به من این مسئله رو گفتن که زنان رو از زمان قدیم غنیمت جنگی حساب میکردن و تجاوز به اونها و تجاوز به کنیزها در اسلام رایج هستش و میگن که در حتی در آیه 24 سوره ناس که فکر کنم گفتن که شوهردار بر شما حرام است مگر آنکه از راه اسارت اون رو مالک شدید. خب بازم میگم من حافظ قرآن نیستم دوستان، ولی خیلی شکم از جامعه ای که دین رو اصول اصلیش میدونه، اصول دینی رو اصول اصلی میدونه و این جنایت ها درش اتفاق میفته. به خاطر اینکه بعضی مواقع خبرهایی میاد میگن فیک نیوز هستش، ولی وقتی یک ارگانیزیشنی مثل CNN میاد این گزارش رو تهیه میکنه خیلی خیلی گزارش موثقی باید باشه. به خاطر اینکه تمام از اصل جورنالیزم و روزنامه نگاری تمام این مدارک رو باید تو بارها بارها دبل چک بکنی، باید چندین نفر مختلف شواهد رو تایید بکنن. یعنی وقتی یک استوری یا یک خبری رو میگذارند خیلی این خبر دقیق هستش. یعنی الان میدونیم که جمهوری اسلامی داره به جوانان، زنان و مردانمون بهمون تجاوز میکنه در زندانها. خب حالا بریم ببینیم که چه توجهاتی از طرف پزشکی و مدیکال باید اتفاق بیفته. ببینید خیلی از افراد این تصمیم رو میگیرن که برن آزمایش‌های قضایی رو انجام بدن، میگن فورنزیک اگزام که بعضیا بهش میگن ریپ کیت. این آزمایش یه اگزامینیشنیه که یک شخصی که تخصص این کار رو داره انجام میده و شواهده که DNA اون شخص متجاوز رو جمع میکنه، یعنی نگهداری میکنه که اگر شخص حالا بعدن یا اون موقع تصمیم گرفت که دنبال شکایت کردن و کارهای قضایی بره براش مقدور باشه. و این هم چیزی هستش که دوستان باید در نظر داشته باشید که بعضی مواقع افراد نمیخوان که نمیرن دنبال کارهای، یعنی شکایت بکنن از طرف یا برن که دنبال کار فورنزیکش باشن. دلایل مختلفی داره. اولا که خب برای کسانی که جمهوری اسلامی تجاوز کرده در زندانها که اصلا دادخواهی نخواهد بود، یعنی کسی نیستش که حق اینها رو پس بگیره. ولی خب اگر جایی هست که شما برید که دکتری هست، پزشکی هست که این نمونه ها رو جمع آوری کنه که بعدن حالا جمهوری اسلامی رفت در دادگاه های بین المللی شما برین دادخواهی کنید، خب اون میتونه کمک کنه. ولی اکثر افراد انقدر این تجربه سخت هستش که نمیخوان که گزارش پلیس رو بگیرن، به خاطر اینه که خیلی این پروسه سختی هست. اتفاقی که میفته افراد باید چندین بار این تجربهشون رو برای افرادی توضیح بدن و این کار بسیار سختی هستش اگر که شما تجربه تراما دارین. اغلب افراد در جامعه های بسته‌تر کاری رو که میکنن تمام این افکار مربوط به تجاوز و اتفاقات رو میخوان کنار بزنن، زیر قالی بزنن و هیچ وقت بهشون فکر نکنن. ولی اتفاقی که میفته این هستش که دوستان این خاطره ها برمیگرده، این اگر روش کار نکنیم اون اون تجربه تجاوز در ذهن و جسم ما هک شده و چیزی نیست که شما متاسفانه بتونید فراموش کنید. به خاطر همینه که کار کردن با یک روانشناس خیلی مهم هستش. ولی کارهای پزشکی که باید کرد، حالا اگر خواستید که شواهد دی ان ای رو جمع آورید کنید که به یک پزشک متخصص حتما مراجعه کنید. دوستان اگر کسی رو میشناسین تو ایران که این کار انجام میده، حتما به ما اطلاع بدین که من در پادکست اعلام کنم. قدم بعدی اینه که باید مواظب گرفتن بیماری های مقاربتی باشیم. ببینید حتی اگر دخول هم اتفاق نیفتاده باشه، مخصوصا ببینید وقتی که بیماری مقاربتی شانس ایجادش زیادتر میشه وقتی که پارگی باشه و وقتی که کسی به زور با ما رابطه جنسی، حالا چه هر گونه رابطه جنسی داشته باشه، چون بدن ما اونقدر پاسخگویی رو نداره، شانس گرفتن بیماری مقاربتی بیشتر هستش. به خاطر اون که واجینال لوبریکیشن نیستش، مایع لغزنده واژن اغلب نیستش، یا گونه ای هستش که مثلا رابطه مقعدیه بدون اینکه بدن آدم آماده باشه. یک داروهایی هست که میتونید استفاده کنید، یک درمانهایی هستش که میتونه کمک بکنه که مثلا بدنتون بیماری ایدز رو نگیره. ولی خب این داروها بعضی موقع عواقب جانبی داره، ولی خیلی میتونه کمک بکنه که مطمئن باشین که مثلا بیماری مثل ایدز یا بیماری که میشه جلوگیری بشه برای پخش ویروسش در بدنتون اتفاق بیفته. مسئله دیگه هم مسئله بارداری هستش که باید حواستون باشه که مشکل بارداری براتون ایجاد نشه. حالا میتونید که اگر که خیلی چندین ساعت 2 تا 3 روز بعد از اون تجاوز هستش، حتما از قرص‌های اورژانسی استفاده کنید. و حتی اگر دسترسی به قرص‌های اورژانسی ندارید، بعضی از افراد قرص‌های ضد بارداریشون رو دوزش رو زیاد میکنن. اگر در اینترنت سرچ بزنید میبینید که هستش که کمک میکنه که مثل همون پلان بی یا قرص‌های اورژانسی کمک بکنه که این بارداری اتفاق نیفته. بعدم این که اثر تجاوز جنسی فقط بر ذهن ما نیست، ببینید در فکر و در جسم ما و در روابط ما و حتی در باورهای مذهبیمون میتونه اثر داشته باشه. یک باورهایی هستش که خیلی رایجه برای کسانی که تجربه حالا تجاوز داشتن یا تعرض رو داشتن، اینه که طولانی مدت ممکنه از رابطه جنسی بترسن یا شوق جنسی درشون نباشه. خیلی خیلی رایجش این هستش که احساس منفی مثل احساس خشم، عذاب وجدان، احساس چندش از بدن خود شخص بهش دست بده. یکی از همکارم یه حرف خیلی جالبی رو میذارن، میگفتن کسانی که یک ترامای براشون اتفاق میفته، مثلا در رانندگی میکنین و یه ترامای مربوط به رانندگی اتفاق میفته، خب معمولا افراد کاری که میکنن از اون چهارا رد نمیشن. ولی وقتی که صحنه جنایت در بدن شما هستش، خیلی سخته که اون رو کاری نتونید اوایدش کنید یا سعی کنید که باش برخورد نکنید. به خاطر همینه که افراد از بدن خودشون اونقدر چندششون میشه، بعضی مواقع که حتی به مواد مخدر رو میارن، حتی افکار خودکشی رو دارن و حتی بعضی مواقع وزنشون رو زیاد میکنن چون دیگه به اون بدن اهمیت نمیدن. بعضی مواقع طولانی مدت برای افراد مشکلات برانگیختگی جنسی اتفاق میفته، برای آقایون ممکنه مسئله نعوز اتفاق بیفته. خیلی رایج اینه که افکار انتروسیو، یعنی افکاری که دور حول و حوش اون تجربه هست، در ذهن شما دوباره پخش بشه. برای بعضی از خانم‌ها مشکلات درد واژنی اتفاق میفته و مهمتر از این که طولانی مدت باعث میشه که در رابطه های طولانی اگر شخص دنبال درمانش نره، براش ایجاد رابطه عاطفی کردن هم ممکنه مشکل بشه. و حتی نشون دادن که از نظر بیماری های جسمی هم کسانی که تراما داشتن بیماری جسمی رو بیشتر بهش دچار میشن. حتی نشوندن بیماری های مربوط به زنان و زایمان درشون بیشتر میشه و باید حتما دنبال درمانش رفت. خب ببینید وقتی که دوستان پرسیدن که چی کار میتونن انجام بدن، چگونه همدلی کنن، چگونه با عزیزشون در این مسئله صحبت بکنن، ببینید، چیزی که باید در نظر داشته باشیم اینه که یه پروسه‌ای هست که اون شخص راحت باشه که با شما در موردش صحبت کنه. میتونید ازش بپرسین که آیا می‌خوای در موردش با من صحبت بکنی؟ یعنی باید بیشتر به صورت یک دعوت باشه تا یک تقاضا. ببینید حتی مادر پدرای عزیز باید در نظر داشته باشن، چون تجاوز یک عملیه که با زور اتفاق میفته و دادن دعوت و دعوت کردن همراهمون کودکمون که بیاد با ما صحبت کنه خیلی مهمه که احساس نکنه که یک زوری پشت این مسئله هستش. خیلی مهم اینه که احساسات خودمون رو کنترل بکنیم وقتی با کسی صحبت میکنیم. کامپشن خیلی چیز مثبتیه، همدلی خیلی مهمه، ولی نباید ما و غم ما، حالا اگه مادر پدر هستیم، خشم ما مانع این باشه که هم کودکمون شخصی بیاد حرفش رو بزن. یعنی میتونیم اون همدلیمون رو نشون بدیم، اون حتی اشک در چشمانمون رو نشون بدیم، ولی اینجوری نباشه که حالا اون شخصی هم که بهش تجاوز شده فکر کنه که شما نمیتونید بشنوید، این توانایی شنیدن رو ندارید. بعضی مواقع افراد نمیخوان در موردش صحبت کنن چون بحث خیلی سنگینی هستش. این فرصت رو بهشون بدین که هول و هوش احساسشون صحبت بکنن. بگید که چه احساسی داری. بعضی مواقع افراد نمیخوان که دیتیل و جزئیات اون تجاوز رو بگن، ولی راحت هستن که بگن چه احساسی دارن، روزمره چه تجربه‌ای دارن. خیلی روشون اصلا فشار نیارید که به شما دقیقاً بگن که چه اتفاقی افتاده. میگم مخصوصا حتی اگر کودکتون هستن. من حتی افراد تشریف میارم برای جلسه روان درمانی، بعضی موقع ها حتی راحت نیستن که تو جلسات صحبت کنن. یه مریضی داشتم جلسه اول که ایشون تماس گرفتن، گفتن که من حتی ویدیوام نمیتونم بکنم، اینقدر خجالت میکشم از شما، چون احساس خجالت و شرم مسئله اصلی این هستش که افراد معمولا تجربه میکنن و باعث خودکشیشون میشن. گفتم من فقط تلفنی میخوام صحبت کنم. شون تلفن زدم و ما جلسه اول فقط مثلا میخواستن تعریف کنن کنسرت ساسی رفته بودن و چه خبر بود، یعنی میخواستن اون احساس آرامش در رابطه حتی به عنوان روانشناس و مریض اول ایجاد بشه. پس اینو بهتون میگم، الان حالا بعد از سالها که با هم کار میکنیم خیلی نزدیک شدیم و ویدیو انجام میدیم و ایشون کاملا اون تجربه تجاوز دوران کودکیشون رو روش کار کردن و تمام مشکلاتشون حل شده. یعنی میخواستم بهتون بگم راهکار درمانی شاید طولانی تر هستش، ولی جواب میده. چیز دیگه هم که مهمه اینه که ازشون بپرسین که چگونه میتونم کمکت کنم، کاری هست که من میتونم برات انجام بدم. ببینید وقتی که احساس خجالت و احساس گناه و شیم بر در زندگی ما هستش، باعث میشه که ما یک مطلبی رو در مورد صحبت نکنیم. هر چقدر که شما راحت تر بهش اشاره کنید، کمتر در لفافه بگین میدونم که تجربه سختی داشتی، من چجوری میتونم کمکت کنم؟ آیا میخوای برات غذا بیارم؟ آیا میخوای کنارت بشینم وقتی که داری تلویزیون نگاه میکنی؟ چگونه من میتونم حامی تو باشم؟ یعنی اون سوال از اون افراد بعد بکنی. ببینید هیچ وقت به کسی اون فشار رو نیارید که به پلیس گزارش رو بده، چون بعضی مواقع افراد واقعا اون آمادگی رو ندارن و ممکنه حالا مثلا اگر یه شخصی که تظاهرات اومده روز اول نخواد در مورد تجربه صحبت کنه، هی باهاش دنبال قضیه برین، نه حالا در مورد اینکه تجاوز چی شد، بگید که چگونه میتونم کمک کنم، حال چطوره، میخوای با هم یک کاری رو انجام بدیم. به خاطر اینکه بعضی مواقع این افکار باعث میشه که تو ذهن ما بمونه و واقعا افراد در جهنم های زندگی میکنن که 24 ساعت است و اگر شما دعوت باشه کنین نشون یه کاری با شما انجام بدن، خیلی مهمه که یک چند ساعت یک نفسی بگیرن. و حتی میتونید بعد از اگر بهتون گفتن که بهشون تجاوز شده بگم میخوای من باید بیام اپوینتمنت دکترت، آیا میخوای که من بیام باهات وقتی که پزشک میری که تست STI یا بیماری های مقاربتی رو بدی، میخوای برات تست حاملگی تهیه کنم اگر رود نمیشه. یعنی این کارهایی که خیلی میتونه کمک بکنه. ببینید اگر که خب خارج از کشور هستید، خیلی مهمه که حتما یک امکاناتی رو هست، یه ارگانیزیشن هایی هستش که کمک میکنه که افراد به روانشناس هایی دسترسی پیدا کنن به صورت رایگان که میتونن اونها رو براشون تحقیق کنین. اگر در داخل ایران هستید میتونید ازشون بپرسید یا میخواین که من دنبال مشاور برات برم بپرسم که چه کسی میتونه کمک کنه، چون واقعا اون روزهای اول ممکنه شخص اونقدر تو حالت شوک باشه که اصلا نتونه قدم های لازم رو برداره. خب این برای کسانی بودش که حالا ما اگر باشی یک مقداری آشنایی داریم. به عنوان یک جامعه میتونیم کارهایی رو که انجام بدیم اینه که همیشه این طرز تفکر رو داشته باشیم که اگر کسی میگه بهش تجاوز شده، همیشه مقصر شخص متجاوز هستش. ما ازش نمیپرسیم چه پوشیدی، چی کار کردی، حتی برای چی بردن دستگیرت کردن، که فکر نکنه که داریم اون رو بلیمش میکنیم به خاطر اتفاقی که افتاده. همیشه شخص قربانی رو باور کنید. در تمام سالهایی که من با سروایورهای تجاوز و آزارهای جنسی کار کردم، تا حالا یک موردش نبوده که دروغ گفته باشن، که اتفاقی براشون نیفتاده باشه و بگن بهشون تجاوز شده. ببینید، انقدر این پروسس سخت هستش و انقدر که با شرم و خجالت هستش که تقریبا میتونم بهتون بگم محاله که اگر کسی این تجربه تجاوز رو نداشته باشه بیاد دروغ بگه بهش تجاوز شده. مخصوصا حالا تو شرایطی که مثل این قضیه CNN که دیگه خیلی مشخصه که اون شخص آزارهای جنسی وارد شده. چیز بعدی هم که باید در نظر داشته باشیم که اگر به هر دلیلی هر کی ویدیو تجاوز رو به ما نشون داد، نه نگاه میکنیم، نه در موردش صحبت میکنیم، نه پخشش میکنیم. این خیلی مسئله مهمی است، چون این باعث میشه که اون احساس بد و ترس و بی‌آبرویی در اون شخصی که قربانی تجاوز هست از بین بره. اینم باید خیلی در نظر داشته باشیم. و واقعا به صورت در گسترده تر باید اینه که هر کاری رو میتونیم انجام بدیم که صدای این هموطنانمون رو در خارج از کشور به جامعه هایی مثل جامعه های حقوق بشری برسونیم. چون ببینید، تجاوز، این گونه حمله هایی که به افراد میشه در اعتراضات، کارهایی هستش که در تمام فرهنگ ها در تمام جاهای دنیا جنایت هستش و وظیفه ما هست که این جنایت ها رو به گوش افرادی که در کشورمون هستن، اگر خارج از کشور هستیم، برسونیم. چون اونها میتونن با تغییرات قوانین و فشار گذاشتن بر جمهوری متجاوز اسلامی تغییراتی رو ایجاد کنن. در آخرش دوستان، میخواستم بهتون بگم که این بحثی رو که در موردش کردم برای حتی یکی دو ماه اول یا حتی 6 ماه اول بعد از تجاوز هستش. بهترین راهکار اینه که با یک روانشناس کار کنید که این سختی ها و این ضررها و این آسیب ها رو طولانی مدت براتون از بین ببره. در قسمت بعدی سعی میکنم در مورد طولانی مدت تر در مورد تراما صحبت بکنم که چگونه میتونه چروش کار کرد، ولی میخواستم که این رو حتما به دست شما دوستان تو این روزها برسونم. خیلی از خودتون مواظبت کنید و شما رو تا جلسه بعد به عشق میسپارم.